السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم مناسبت و مشابهت بین امام زمان علیه السلام و سید و شهدا علیه السلام رو با هم گفتگو می کردیم. دیشب عرض شد خدمتتون که این عزای امام حسین علیه السلام و این امکان گریستن بر امام حسین علیه السلام رو توجه بکنیم که یک عبادت و انشالله این عبادت رو با مواظبت و انشالله نیت و دقت انشالله انجام میدیم. همین بحث رو ادامه بدیم بر این که انشالله توی اون مناسبت هایی که گفتیم یکی از نتایج مهمی که باید از این بحث ما بگیریم و در شبهای گذشته به صورت خیلی مختصر گاهی اشاره میشد، انشالله امشب توفیق داشته باشیم به شکل در واقع تفصیلی به اون اشاره کنیم. عرض کردیم خدمتتون که واقعه کربلا و مصیبت امام حسین علیه السلام به یک معنا نیمه یک حقیقتی است که نیمه دیگر اون به ظهور امام زمان علیه السلام و گرفته شدن انتقام این خون در واقع نیمه دیگرش تکمیل میشه. گفتیم که ظهور امام زمان علیه السلام در واقع با شعار خونخواهی خون خدا و امام حسین علیه السلام است و نگاه اصحاب امام حسین علیه السلام، اهل بیت و همه ائمه علیهم السلام به ظهور امام زمان علیه السلام. امروز امام زمان علیه السلام بر جد قریبشون صبح و شام ندبه و گریه میکنند و در هنگامی ظهور هم اعلام میکنند و به اصطلاح ما اول اون روزه رو میخونن، مقتل رو میخونن که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. این مناسبت ها رو که دیدیم، اون مطلبی رو که گاهی اشاره میشد خدمتون، اجازه بدین امشب مستقل به اون نظر بکنیم. بعضی نعمت‌هایی که برای ما هست از گذشتگان به ما رسیده، همونطوری که دیشب عرض شد. گاهی نعمتی که از گذشته به ما رسیده، گاهی به خیال اینکه مبنا نداره، معلوم نیست چیه، گاهی به این خیال ما اون نعمت رو سبک می‌شمریم و گاهی نعمت رو از دست میدیم. کسی برای ما نیامده بگه که بزرگان ما، گذشتگان ما برای اینکه مجلسی برای عزای امام حسین علیه السلام برقرار کنند مثلا چقدر زحمت کشیدند، چقدر توسل پیدا کردند، چقدر روایت دیدند که مثلا فرض کنید که اینجور شده که یه کسی خانه خودش رو، یه مثلا محله، یه قسمتی رو تکیه کنند، یه جای حسین درست کنند و و و مردم بیان این کار رو بکنن، سیاهی بزنن، نوشته هایی رو بزنن، اسم ائمه علیهم السلام، نام اون کسانی که در کربلا بودن اونها رو بزنن، بعد کسی بیاد روزه بخونه، چایی بدن، غذا بدن. ما فکر میکنیم اینا خب یه چیزاییه که مثلا هر روزی، مثلا هر 10 سال، 20 سال، 30 سال یه نفر اومده یه چیزی به این اضافه کرده، بعد مثلا بعد فرض کنید 300-400 سال یه مجموعه درست شده از مثلا رفتارهایی که افراد همجوری یه دفعه به ذهنشون افتاده این کار رو بکنیم و ما هم الان وارث چنین چیزی هستیم. هیچ وقت فکر نکردیم بریم ببینیم ریشه اینها کجاست؟ نکنه گذشتگان برای نگه داشتن این پرچم به این شکل در واقع جونشون هم از دست دادن، بسیار زحمت کشیدن و ما امانتدار اون هستیم. چون نمیدونیم خیلی راحت رفتار میکنیم، خیلی راحت برخورد میکنیم. بد نیست که سابقه عزاداری و اصلا این فرهنگ عزاداری رو مخصوصا دوستان جوانتری که گاهی در معرض سوال و شبهه قرار میگیرن، بد نیست آدم این کار رو بکنه تا بفهمه که هر کدوم از این کارهایی که افراد انجام میدن، این نمادها، اینا چیه. مثلا شما وقتی که مثلا آخر سفر مشرف شید خدمت امام رضا علیه السلام، دسته هایی که میان از شهرهای مختلف وقتی نگاه کنید، هر کدوم یه جور نوحه میخونن، یه جور عزاداری میکنن. نگاه نکنید حالا مثلا 4 جوون اومدن مثلا تبلی دستشون گرفتن، تبلو بزرگتر کردن یا هر چی. خب اینو همه در همه جا انجام میدن. اصل مطلب رو ببینید. عرض کردم خدمتتون اگر یک کسی رو بر ما نقل کردن که در این میان رفتار خوبی رو نداشت، آدم اصل رو که به هم نمیزنه که. از اون روزی که قرآن جمع شد، چون خلفا اقدام کردن قرآن رو جمع بکنن برای اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام منزوی بکنن، قربتا الی الله که نبود که، چون امیرالمؤمنین علیه السلام به اونا گفت من مأمورم قرآن رو جمع کنم، نمیتونم بیام. همه میدونستن که امیرالمؤمنین علیه السلام همه قرآن رو داره. لازم نبود شما اقدام کنید، شما که ریختین خلافت رو بگیرید، دعوا میکردید. امیرالمؤمنین اسلام داشت قرآن رو به فرمان پیغمبر جمع میکرد دیگه، چرا کار اضافه کردین؟ حالا کاری نداریم. ببینید قرآن رو جمع کردن در طول تاریخ، ببینید کسانی که قرآن رو جمع کردن، قرآن رو چاپ کردن، قرآن رو خوندن، روی قرائت قرآن آهنگای مختلف و دستگاه مختلف گذاشتن، قاریای مختلف اومدن، قاریایی که شغلشون خوانندگی بود توی مصر قاری هم شدن، قاریایی که وقتی احوالاتشون رو میخونید میبینید آدمای سلامتی هم نبودن همشون. ببینید هیچ کسی تو اون حوزه نمیاد حرف بزنه بگی مثلا این داره میره اونجا اینقدر پول میگیره میخونه، اون فلانه، اون اینجوری میخونه، اون یا آیه رو 3 هی بر میگرده جورای مختلف میخونه، میخواد خودنمایی کنه. کسی اینا رو نمیگه، همه میشینن الله الله میگن. کافی یه مداح مثلا یه جایی حالا یه نوحه میخواد بخونه مطابق مثلا یه آهنگ یه خواننده بخونه، حالا بیا درستش بکن. همه دم و دستگاه امام حسین علیه السلام میره زیر سوال. این همه مجالس تلاوت قرآن تو دنیا تشکیل میشه دیگه. توجه داشته باشید ما با قرآن هیچ مشکلی نداریم. قرآن کلام خداست، حجت خداست، ثقل دیگر است. قرآن با امام زمانه، امام زمان با قرآنه، حقیقت قرآن در سینه امام زمان علیه السلام. اشتباه نکنید، داریم رفتارهایی که نسبت به قرآن انجام میشه توسط مردم رو میگیم. این همه مجالس که درش قرآن خونده میشه، فقط قرآن خونده میشه ها، این همه مجالس، هیچ کس نیست بگه خب که چیه میشینین خرج میکنید، اینقدر به قاری پول میدین، اینقدر مردم میان قرآن میخونن که چی بشه. هیچ کسی با قرآن و تلاوت قرآن و آهنگین خوندن قرآن و پول گرفتن برای خوندن قرآن و چاپای مختلف قرآن کردن و مدلای مختلف قرآن در ابعاد مختلف و نمایشگاه قرآن، با اینا هیچ کسی مشکل جدی نداره. به امام حسین علیه السلام که میرسه یه دفعه بعضی رو تبخال میزنن و مشکل پیدا میکنن. چی علتش؟ عرض کردیم علتش اینه که امیرالمؤمنین میزانن، اهل بیت میزانن، نه رسول الله، نه قرآن. این به معنای برتری و تفضیل نیست، اشتباه نکنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی به حضرت در واقع اقرار کند، حالا به لفظ ظاهری دارم من میگم نه باطن، ایمان بیاره بگه ما شما رو قبول داریم، قرآن رو قبول بکنه، این دقت کنید هیچ نشانی از قبول قلبی نیست. شما الان موجوداتی رو دارین میبینید که کارهایی دارن تو دنیا میکنن به اسم قرآن و پیغمبر و شهادتین رو پرچمشون دارن، کارهایی میکنن که هیچ بشری این کارو نمیکنه. اینو توجه بکنید، ببینید هیچ انسانی در هیچ مکتبی در هیچ تعلیمی این کارو نمیکنه. وقت شما بفهمید که مکتب خلفا چی تربیت میکنه، یه چیزی که از حوزه انسانیت خارج میشه طرف، این همون چیزیست که سیدالشهدا علیه السلام در کربلا فرمودن. بابا دین ندارید اصلا، هیچی. خب بگین چرا آخه منو میکشین؟ این دیگه ساده ترین سوال، پایین ترین رتبه سوالیه که میشه از یه آدم کرد. و بعد اتفاقا بعد عاشورا معلوم میشه که اینا نیومده بودن بجنگن، اصلا داستان جنگ نبوده. اگه جنگ بوده خب زدین کشتین تموم شد برین دیگه، این کارا چیه بعدش میکنین؟ معلوم اصلا قضیه جنگیدن نیست، اصلا جنگیدن نیست، نه مدل جنگیدن نشان داد اونا اومدن برای قتال، اصلا اینا نیست توی منطق. وقتی آدم چنین موجوداتی رو میبینه که به اسم اسلام در واقع میان هر کاری میخوان بکنن میکنن، آدم میفهمه که اسلام به معنای شهادتین این میزان نیست، ملاک نیست، میزان ایمانه، ملاک ایمانه. روز قیامت ایمان رو میطلبن، تسلیم رو میطلبن، اینم ملاکش امیرشه، امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام. لذا شما تمام فشارهای شبهات و تردیدها و شک کردنها رو تو این حوزه میبینید، مشابه همین حوزه اون طرف هست. شما اصلا از این چیزا خیلی خبر نیست. چرا؟ گاه گدار یه کسی یه چیزی بگه، ولی این ور شهر شلوغه. امروز من انشاءالله من قراره امروز به تربیتی تربیت بشم که اون تربیت مورد نظر و مطلوب امام منه. من باید ببینم امام زمان علیه السلام از من چی میخوان، من چجوری تربیت شم ایشون از من راضی بشن. این که ما نسبت بین سیدالشهدا علیه السلام و امام زمان علیه السلام رو عرض کردیم، این نکته که چند بار مختصر اشاره شد این بود که اگر کسی بخواهد یک در واقع رعیت خوب، یک بنده به معنای فرمانبر خوب برای امام زمان علیه السلام باشه، یه کسی که واقعا بشه گفت این منتظر امام زمان علیه السلامه، یه کسی که بگیم اگه امام زمان علیه السلام همین الان اومدن، این کار زندگیشو ول میکنه میره نصرت امام زمان علیه السلام میکنه. اگر امام زمان علیه السلام یاری او سخت بود، این سختی رو از میدان به در نمی کند. هرچه که شما در تربیتی که اون تربیت مورد رضایت امام زمان علیه السلام هست خواستین بگین. ما میخوام بگیم اون تربیت چجوری فراهم میشه، چجوری تدارک میشه، من چجوری باشم به اون تربیت نائل میشم، از کدوم مسیر تربیتی عبور کنم به اونجا برسم، قرآن حفظ بکنم، تفسیر قرآن حفظ بکنم، چی کار بکنم مورد پسند امام زمان علیه السلامم، چی کار بکنم در واقع من اون آدمی هستم که می توانم حداقل، نه اینکه ادعا کنم، تصور بکنم که اگر امامم می بودن منو در کنار خودشون انشاءالله قرار می دادن به فضلشون. دستگاه تربیتی، دستگاهی که منو برای امام زمان علیه السلام تربیت می کنه، دستگاه امام حسین علیه السلام. این پیوندی که چند بار خدمتون عرض کردیم اینجا نتیجهشو ببینید. اون دستگاهی که منو آماده میکنه برای امام زمان علیه السلام، دستگاه امام حسین علیه السلام. این همون عبادتی است که عرض کردم پیشینیان برای اینکه این عبادت رو، برای اینکه این فضا رو آماده بکنن، خیلی خونه دل خوردن. بزرگواران، من سر یه ساعتی میام اینجا چند کلمه حرف میزنم میرم، همه فکر میکنن ثقل این مجلس مال عرائض بنده است. اصلا این نیست. ثقل این مجلس مال اون کسانیه که از یه ما دو ما پیش میگن محرم داره نزدیک میشه، چی کار کنیم؟ بریم وسایلو بیارین، چیزی کم نیست؟ اگه بارون بیاد سقفو چی کار کنیم؟ صداقت چه، اینجا رو چیکار کنیم، جمعیت زیاد چه، چیکار کنیم، چند نفر باید این مجلس رو از چند روز قبل باید فکر کنن آماده بکنن که بنده اینجا بیان دو کلمه حرف بزنم، بعد به ظاهر اینجوری دیده بشه که انگار من دارم کاری میکنم. چند نفر دارن کار میکنن؟ بسیار زیاد. و شما از خونه، از کارتون، از هر جا هستین بلند میشین، بالاخره وارد بر یه مجلسی میشین، چه اینجا چه جای دیگه. آدم لازم نیست خودش رو گنده کنه، ولی توجه نمی کنه که این چه نعمتی است خدا به من داده. شما در طول سال میتونین 10 شب برنامه بریزین که مثلا یه کار خاصی رو سر یه ساعت انجام بدید و تا دیر وقت بیدار باشین، بعدم بریم فردا سر کار. میگه نمیشه دیگه. چرا این میشه؟ واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. هر کس نگاه کنه، اونایی که برای امام حسین علیه السلام کار میکنن نگاه کنن ببینن این کار رو برای جای دیگه به این سادگی میتونن انجام بدن. اصحاب امام حسین علیه السلام تا کجا آمدن؟ تا شب عاشورا. امام حسین علیه السلام مکرر فرمودن شما برید یه راهی پیدا کنید برید. درسته اینا گفتن ما نمیریم. وقتی که همه غربال شدن، حضرت پرده رو زدن کنار. پس از این بود که حضرت با اینها کاری کردند که اینها دیگه احساس اذیت، آسیب، درد، رنج، دیگه این احساس انگار از اینها رفته بود. نه اینکه دردشون نمی آمد، اذیت نمی شدن. بلا تشبیه، مثل کسی که هیئت به پا میکنه عاشقانه صبح و شب داره میدوه، نمیفهمه داره خسته میشه. شبم که میخوام صبح بلند میشه اصلا نگاه نمیکنه به جسمش که آیا من خسته شدم نشدم، چقدر خوابیدم، چقدر اصلا چیکار باید بکنم. بلا تشبیه عرض کردم چون قرار نیست ما کسی رو با اصحاب امام مثلا اصلا مقایسه بکنیم، ولی همه اونایی که تو هیئت کار میکنن، زحمت میکشن، همه ببینن، انگار یه امدادی هست، انگار تو بساط امام حسین اصلا یه امدادی هست، همه چیش امداده. چطور میشه این مجلس یه مجلس همینطوری باشه، بی حساب کتاب، بدون نظارت؟ کربلا وقتی که عاشورا و اربعین مردم وارد میشن، شما هر جور خواستین به هر کامپیوتری خواستین این برنامه رو بدین که بتونه تنظیم کنه این همه جمعیت میان، قضاشون، مسائل بهداشتیشون، هر مسئله که شما خواستین بگید، چجوری اینا رو باید کنترل کرد؟ بابا عربستان یک سال تلاش میکنه برای سال بعد که چیکار کنه که مثلا فشار اونجا کم شه، اینجوری کنه اونجوری کنیم. فکر نمیکنید چیه این داستان؟ از اون طرف هرچی اخبار داشت امروز میگفت دیگه، تو چند جا تو دنیا عزاداری امام حسین علیه السلام کشتن، عملیات انتحاری انجام دادن، نم نیجریه، نمیدونم عربستان، کجا. شما فکر میکنید دنیا با اسلام مشکل داره؟ بسه دیگه این شوخی. اگه با اسلام مشکل داشت که قاریای مصر رو میکشتن همه رو یکی پس از دیگری. اگه با اسلام مشکل داشتن، کارخونه قرآن چاپ کردن عربستان رو باید منفجر میکردن، کاری نداره که. نه اینا شوخی، اینا یه لایست گذاشت. با اسلام کسی مشکل نداره، از اون اولش هم کسی با اسلام مشکل نداشت. یهودی ها با منافقا مشکل داشتن؟ یهودی ها و کفار و مشرکین بعد رحلت پیامبر با اونایی که خلیفه شدن مشکل داشتن؟ بنی امیه مشکل داشتن؟ تو دم و دستگاه بنی امیه چند تا یهودی بودن؟ اصلا اینا مشکل ندارن با کسی. اسمش اسلامه، مشکل شیعه است. مشکل شیعه است که برای امام حسین گریه میکنه. چرا مشکل اوست؟ چون این مکتب آدم تربیت میکنه برای امام زمان علیه السلام. آقایون اگه مرده واقعا مرده است، کسی که بر مرده میگرید و هیچ خاصیت نداره، خب بذاریم بگرید تا بپوسد. اگه نفر کار عبس داره میکنه، کسی داره میره سراغ یه مرده که جواب نمیده، تو چرا مزاحمش میشی؟ بذار اینقدر به این دیوار بگه، حرف بزنه تا خودش بپوسه. نه آقا، خودت تو هم یه چیزی میفهمی، تو هم میفهمی هنوز امام حسین زنده است، تو هم میفهمی این عزا زنده است، تو هم میفهمی این خون میجوشه. و آخرت ها به الله علی ذلک.
تو هم الان داری میگه ای کاش من تو کربلا بودم، اون دشمنو دارم میگم، من تو کربلا ای کاش بودم، من هم سهمی داشتم در کشتن امام حسین علیه السلام. این تا آخر هست. این طرف اگه کسی از دست از امام حسین بر نمیداره، اون برم کسی هست که هر کس به امام حسین وصل بشه، متصل باشه، اسمی داشته باشه، به هر نوعی بتونه اونو میکشه. مکتب تربیتی که خدای متعال در این عالم رقم زده است برای آدم شدن انسانها. بزرگواران، جسارت خدمت اساتید و بزرگواران مجلس، ببخشید جسارت میکنم، ما عبارات ائمه علیهم السلام رو شوخی گرفتیم. مصباح هدایت شوخیه، سفینه نجات شوخیه، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله شوخیه، دارن شوخی میکنن. لذا من باید یه فکری به حال خودم بکنم. اونایی که این هیئت‌ها رو به پا میکنن، هنیئا لهم، طوبا لهم، خوش به حالشون. من چی کار میکنم؟ از فردا و پس فردا و نمیدونم دهه بعد من تو خونمون چه خبره؟ چه نشانی، چه نمادی از امام حسین علیه السلام هست؟ خاموش شد همه چی؟ من میخوام بچه‌هامو تربیت کنم. میخوام به بچه‌هام بگم بد نباشید، خوب باشید. خب یه بار اینو گفتم، نمیست که این فایده نداره. این باید بر خوبانی گریه کند که بدانی اونها رو کشتن. وقتی گریه میکنه، عرض کردم خدمتون، گریه بر امام حسین علیه السلام دوتا حالت رو در همسایگی خودش به صورت یقینی داره. یکی انتظار فرج و دعا برای فرج امام زمان علیه السلام به عنوان منتقم، یکی براءت جستن از اون کسانی که این نکبت رو ایجاد کردن. اصلا بلا فاصله کنار گریه است. گریه بر مصیبت امام حسین علیه السلام ها دقت کنید، ولی آدم میسازه، آدم میسازه. لازمه اینه که من انشالله توفیق داشته باشم از همین شبا قصد بکنم یه کتابی، یه چیزی تو خونه داشته باشم، هر شب هر روز به اون سر بذارم بخونم و یه کاری کنم که مثل قطره‌ای که به روی سنگی میچکد بالاخره سنگ و سوراخ میکنه، بالاخره آدم بشم. باز این نکته رو عرض کنم، چقدر قرآن خونده میشه، چقدر تکرار میشه، هیچکس با تکرار شدنش مشکل نداره. مصیبت امام حسین رو که میخونه میگه آقا این که هر سال همینو میگن دیگه، هر سال همینو میگن، خب قراره چیز دیگه بگم؟ وقت مشکل میدونین چیه در من؟ ببینید وقتی مصیبت امام حسین علیه السلام من اینجوری میشنوم، مثلا قمر بنی هاشم رفتن بر شریعه آب بیارن، نتوانستن، بازوهای حضرت قطع شد، حضرت رسیدن، دیگه چند قدمی خیام بود که مشک سوراخ شد، حضرت به زمین افتاد. حالا این مصیبت یه بار خودتون بخونید و سعی کنید مصیبتی که خوندین دقت کنید، سرش تأمل کنید. ببینید اگر به شما گفتن در آیات قرآن تدبر کنید، آیت الله العظما امیر المؤمنینه و ائمه آیات خدا، چرا سطحی میگذارین؟ چرا تأمل نمی کنید؟ مگه فرق میکنه؟ مگه حضرت نفرمودن آیا می نشیدید با هم و آیا آنچه که بر ما گذشته اون رو برای هم می گویید؟ عبارت رو دقت کنید، یعنی می گویید. امشب می خوام قرار بذارم من بگم، فردا شب به پسرم گفتم تو بگو. نه، ما هر شب جمعه خونه 10 دقیقه برنامه داریم، هر هفته یه نفر مأموره یه چیزی از امام حسین علیه السلام بگه. وقتی آدم میگه خیلی متفاوته تا اون موقع که میشنود. بعدم سرش تأمل کنید، چیزایی که تو کربلا اتفاق افتاده ما انقدر به سرعت میگیم و ازش عبور میکنیم، واقعا به تعبیری باید بگیم در حد خودمونم حق مطلب ادا نمیشه. ما یه چیزی میگیم میگذاریم و قرارم نبوده مقتل اینجوری بشه که جزئیات بیان بشود تا تا در ما اتفاقی بیفتد جزئیات بیان بشود که چیزی اما نمیمونه. اگه کسی یه صحنه از کربلا رو ببینه دووم بیاره، باید یه کمی تو خودش شک کنه، مگه میشه؟ لذا انشاءالله من توفیق داشته باشم. ببینید در این دیگه کسی هیچ تردیدی نداره، هیچ تردیدی نداره که گریستن بر امام حسین علیه السلام و ندبه کردن، ندبه کردن، صدا آدم حرف زنه، قرون صدقه بره، بگه، ناله کنه، هیچ کسی شک نداره این جز برترین اعمالی است که در زمان غیبت میشه انجام داد و این جایگزین نصرت امام حسین علیه السلام به فرمایش امام زمان علیه السلام، و این انسانو تربیت میکند برای امام زمان علیه السلام. این که امام زمان علیه السلام به مجالس امام حسین نظر دارن، به عزادارا نظر دارن، یکی از معانیش همینه و منو پاک میکنه. بزرگواران اگر کسی گفت گریه بر امام حسین علیه السلام گناه ها رو میبخشه، نمیدونم خدا گناه های این شخص رو میبخشه و میبره بهشت، ما فکر میکنیم یعنی من با همین قیافه که چشم برزخی اگه بازش میبینه که چه قیافه‌ای داره، من با همین وضع میرم تو بهشت. طرف فکر میکنه کسی که گناهکاره، مثلا معصیتکاره، یه قطره‌اش بر امام حسین میریزه، میگن برو بهش با همین ریخت و قیافه. نه، اصلا اینطوری نیست. اشک بر امام حسین او رو لایق بهشت میکنه، پاکش میکنه. اشک بر امام حسین اونو میشوره از درون، پاک میکنه. گریه بر امام حسین از قلب بلند میشه. قلب باید بشکنه آدم گریه کنه. آدم گریه کنه همه وجودش در واقع می جوشه تا آدم گریه میکنه. شما توجه کنید آدمایی که گریه میکنن چه حالی هست. صورتش، دستش، بازوش، همه وجودش معلومه این داره زار میزن. همین بس که از اون اول تا به امروز بیشترین دشمنی با گریه بر امام حسین علیه السلام به شکلای مختلف، یا جلوی گریه رو بگیرن یا تهدید بکنن یا مسیر رو عوض بکنن. آقا برای چی گریه میکنی؟ بسه دیگه، 5 دقیقه گریه کن، بیاد 1 ساعت مطالعه کن، ببین هدف امام حسین علیه السلام چی بوده. آقا اون مطالعه سر جای خودش، ما این خواستیم تحقیق بکنیم. گریه بر امام حسین، گریه بر امام حسین، این منو آدم میکنه، این منو ذوب میکنه. خدا کنه خدای متعال یه عنایتی بکنه ما آب بشیم برای امام حسین از شدت قصه. وقتی مردی اومدن ببینن برای چی مردی، بگن این دق کرد از آی امام حسین. بگین آقا همه اعضا و جوارحش آب شده، این چه قصه ای داشت، این چه غمی داشت. اینجوری باید باشه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. نماد قصه و حسرت در کربلا بلا تشبیه هست رقیه است. وقتی آمد این جنازه رو دید، گفت این بچه چی بوده، این مال کی بوده، این بچه خیلی ستم کشیده، آب شده. بله درسته، این اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها، مادرش هم همینطور. باید قصه امام حسین لانه کنه در وجود ما. یعنی گاه و بیگاه آدم باید یه دفعه بی اختیار و با اختیار آه بکشه. یه دفعه بابا این همه صبح تا شب ما آب میبینیم، چی تو یاد امام حسین آدم نیفته؟ به هر تقدیر برای اینکه انشاءالله ما آبرومند بشیم در پیشگاه مولامون امام زمان علیه السلام، راه تزمینی، راه ساده و بدون هیچ تکلف و حواشی، راهی که قطعا منو میرساند به سادگی میرساند، راهی که مرا میرساند مرو ماندگار میکند، ماندگار میکند. خیلی کلاس و درس های دینی بوده ولی افراد کلاس هاشون تموم شده، جابجا شدن. مجلس امام حسین اینطوری نیست. هر سال میای بازم میای، نمیتونی نیای. انشالله شاکر این نعمت باشیم. انشالله نمیدونم از خدا بخوایم که خدایا ما هر جوری شدیم، نمیدونم هر تغییری کردیم، ما رو از امام حسین علیه السلام و روزه امام حسین و گریه بر او جدا مگردان. عرض ارادت و اعتذار به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر حمد بفرم. اینی که عرض کردم تأمل کنیم در مقتل، خب بنده که نمیتونم اینجا در واقع این کار بکنم، بنده طبیعیه بر مقتل بخونم، ولی یه نمونه عرض کنم خدمتون که انشالله ما توفیق داشته باشیم گاهی تو تنهاییمون بشینیم یه عبارت از مقتل بخونیم، هی فکر کنیم. حمید ابن مسلم گوید به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می‌داشت که نبرند و در این باره پافشاری می‌کرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. خب عاشورا تموم شد دیگه، عاشورا تموم شد، ولی هیچ کس توی روضه امام حسین علیه السلام در عاشورا نمیتونه اهل حرم رو ببینه براشون چه میگذرن. ببینی وقتی که یه خانواده رو اینجور همه مردانش رو میکشن، خب معمولا اینایی که خونخارن خب دیگه کشتیم دیگه، دیگه بازمانده ها میمونن، میگن بذار اینا برن بعد ما بریم سر نعش عزیزانمون دیگه زاری بکنیم، یه کسایی باید بیان به اینا کمک کنن، اینا داغ دارن. بابا شما نگاه کن توی دوروبر خودت، یکی یه بچهشو از دست میده، ببین چند تا آدم میان موازه بشن، این میگه اینو بخور، این میگه گریه کن، این میگه حالا ولش کن، این میگه برو باهاش حرف بزن یادش بره. ها همین کارو میکنن. تو کربلا کی باید این کارا رو بکنه؟ آقایون دیگه از الان به بعد حضرت زینب باید این کارو کنه، بره با حضرت رباب حرف بزنه که علی اصغر یادش بره. رباب دیگه گریه نکن، دیگه فایده نداره، بره با حضرت رقیه صحبت کنه، با سکینه صحبت کنه، با امام سجاد، با اهل حرم. پس به طرف علی ابن الحسین علیه السلام که سخت بیمار بود و روی فرشی افتاده بود رفتیم. حمید ابن مسلم داره میگه گروهی از پیادگان همراه شمر بودند، به شمر گفتند این بیمار را بکشیم. میگه یکی گفت بابا ول کن دیگه، که خودش داره بین میره. در دو جا خواستن امام سجاد رو بکشن که از زینب آمدن جلو، گفتن اینو میخوان بکشید منو بکشید. اون سوالی که داشتین چرا از صدیق آمد در خانه، اون سوال حل شد؟ حالا فهمیدین کیو میخواستن بکشن؟ فاطمه دختر امام حسین گفت من در خیمه ایستاده بودم و پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سربریده و اوریان روی زمین افتاده بودند، چون اینا وقتی که سرها رو بریدن اولین کاری که کردن سر امام حسین علیه السلام بریدن، ملعون اومد بیرون تکبیر گفتن، اولین کاری که کردن مثل حرومیا ریختن تو گودی قتلگاه، هر کی هر چی تونست از امام حسین غارت کرد، بعد ریختن طرف خیام. ببینید من یه چیزی میگم رد میشیم دیگه، شما یک هفته دو هفته 40 روز رو این فکر کنید، فکر کنید اهل حرم تو حرمن، گفتن تموم شد، یه دفعه میبینن لشکر داره طرف اینا میاد، ببینید چه اتفاقی براشون میفته. کسان دیگه هیچ مردی ندارن دیگه، قمر بنی هاشم نیست، هیچ کس نیست تو این خیام. اسب ها روی ایشان جولان میدادند، لشکر عمر سعد با اسب روی جنازه از این ور به اون ور. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه میکنند، آیا ما را میکشند یا اسیر میکنند. ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را میزند و میدواند و آنان به یکدیگر پناه میبرند، کسی نیست، مقنعه از سر ایشان برمیدارد، زیورالات ایشان را میکند. آنها فریاد می زدن وا جدا، وا ابتا، وا علیا، وا حسنا، آیا پناه دهنده ای نیست که ما را پناه دهد؟ کسی نیست که دشمن را از ما دور کند؟ از مشاهده این حال دلم پرید، اندامم بلرزید، از ترس به راست و چپ نظر کردم، عمم ام کلثوم را می جستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که مرد قصد من کرد و به سوی من روان شد. از ترس فرار کردم، گمان کردم که از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد، نیزه به دو کتف من زد، به رو افتادم، گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید. اگه مردا فهمیدن که، یعنی یک نفحهی فهمیدن بر امیرالمومنین چه گذشت، امام حسن چه گذشت، و زنان و دختران هم فهمیدن بر حضرت صدیقه این که میگفتن چه گذشت، یه چیزی چشیدن، اینا هم افتادن رو خاک، اینا هم سیلی خوردن. لا اله الا الله. ولی از قفای من آمد، نیزه به دو کتف من زد که به رو افتادم، گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت. از خودم اینو میگم، زبان حال حس رقیه داره با رأس مطهر باباش درد دل میکنه. شاید باباش گفته باشه به او که عزیز دلم، وقتی اومدم خداحافظی کنم گفتم زیورالات لباسای نوتونو درارین، من که گفتم نذار گوشواره تو گوشت بمونه، گفتی یادگار باباست ولی باید ور می‌داشتی. گوش مرا درید، گوشواره از من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، آفتاب بر سر من میتابید، بیهوش افتادم، چون به هوش آمدم عمه‌ام را دیدم، کنار من گریه می کند، می گوید برخیز بلند شو عزیزم، بلند شو بریم. علی لعنت الله،